أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. برای اینکه کشتزار توحید ما خالی از علفهای هرزه شرک و شک و ریا و سمعه بشه چه باید بکنیم؟ هرچی این علفها رو درو میکنیم باز از نو میرویه. هرچی سم و ضد آفت میزنیم باز دوباره پیداش میشه. و تا این علف ها، یعنی تا دل بشر پاک نشه به هیچ وجه بهشتی نمیشه. حالا یا اینجا پاک بشه یا در دوزخ پاک بشه یا در روز قیامت پاک بشه یا چند صباحی هم در جهنم، اونجا ممکنه بعضی ها برن و دلهای آلودشون اونجا پاک بشه بعدن به بهش ببرنشون. ولی خب اینجا خیلی آسون تره. ولی چه کنیم؟ کلمه ای که در اینجا آمده در قرآن، یه جوری قرآن که حالا اینم باید عرض کنیم، همیشه هر گوشه قرآنی میخونید میبینید همون قصه است. قصه آدم و قصه سجود و ملائکه و ابلیس و شرک، ولی در هر آیه یه نکته هست که آیات دیگه این نکته ها درش نیست. و نگاهی وقتا خواستم موضوعات قرآن رو جمع کنم، مثلا در یه موضوعی همه آیاتی که هست اینا رو که کنار هم گذاشتم نگاه کردم، دیدم گاهی وقتا یه آیه در اول قرآنه در آخرای قرآن تفسیرش اونجاست، تکمیلش اونجاست. تا جلسی یه جوریه که همه با هم زنجیروار متصله. خب به نظر میرسه اون چیزی که از این آیه استفاده میکنم این که ما باید بریم ریشه یابی کنیم، ببینیم ریشه شرک چیه. شما حتما در امر کشاورزی اگر اطلاعی داشته باشید میدونید کشاورزای ماهر ریشه های علف های هرزه رو از زمین میکشن تا اینکه گل و گیاهشون مرتب بشه. ما باید ریشه یابی کنیم چرا بشر مشرک میشه، به چه دلیل یه روز دنبال جن میره، یه روز دنبال ابلیس میره، یه روز دنبال طاغوت میره، یه روز دنبال پول دارا میره، هر روز یه جا پیداش میشه خدا رو ول میکنه. چرا؟ برای اینکه خیال میکنه که اون چیزها، یعنی جن و خدمت شما عرض کنم این که ابلیس و اینا در خلقت شرکت داشتن، خیال میکنه اونا میشیدی دستشون هست. میگه خب ما هم خدا رو داشته باشیم هم خورما، حالا هم یه خورده این طرف یه خورده اون طرف. بعضی ها اصلا عبادت شیطون رو میکنن، شیطون رو در قالب یک طاووسی قرار دادن واردش میکنن. صاف صاف میگن ما شیطان روان، اسمشون شیطان پرسته به فارسی، خودشون میگن، نه اینکه اونو ما بگیم، خودشون ادعا میکنن که ما چرا؟ میگن خدا که خوبه، این شیطان که بده ما باید پرستشش بکنیم تا بدیاش به ما نرسه. ببینید شیطان از این را گروشون زده. بابا اگر تیغ عالم به جنبت زجای، مبرد رگی گر نخواهد خدای. نمیتونه کسی به شما ضربه بزنه، نه شیطان، نه جن، نه انس، فقط دست خداست. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. حبل المتین وقتی برای انسان مهیا میشه که انسان کفر بورزد نسبت به طاغوت و ایمان خالص به خدا داشته باشه، اون وقت امنیت کامل داره در این دنیا. حضرت ابراهیم سلام الله علیه چه شد که اون همه آتش، صحرای از آتش در یه لحظه مبدل شد به گلستان؟ چون که کفر و طاغوت داشت. و تاریخ یکی دوتا نیست، خیلیه. حالا اما مختصر عرض کنم، خدا هم دیگه اینهایی که شما خیال میکنید، اینها به هیچ وجهی شریک در خلقت من نبودن، من تنها خالق بودم، اونها فقط مخلوق من هستن، حالا مخلوقات یاغی هستن ولی مخلوقن، و من اونا را نه شریک در خلق کردم که اونا با من شریک باشن، تا شما خیال کنید اونها هم یه نیروی دارن یا قدرتی دارن، و نه از اونها به عنوان یار و یاور استفاده کردم. حالا نسبت به اول خب واضحه، برای اینکه اونها همه اینهایی که ما تصور بکنیم، حالا فرعونها، نمرودها، یزیدها، معاویه‌ها و و اینا همش مخلوقاتی بودن که بعد از خلقت آسمان و زمین اومدن. چطور اینا شریک شدن در خلق؟ چطور خالق بودن؟ یک. دو، خودشون اینا نمیتونن نگه دارن، یعنی خودشون رو خلقت نکردن و نسبت به زندگی خود این کار میگه مریض میشه، کاری میتونه بکنه؟ یکی از شعرهای متملق اومد و ایستاد پیش خلیفه عباسی، گفت احکم فانت الواحد الجبار، یک کلمه مزخرفی نسبت به این گفت. حالا داشت این حرفا رو میزد، یه مگسی نشست رو دماغ آقای خلیفه، پسش کرد رو چشمش نشست، پسش کرد رو نشست، هی این با مگسه داشت جمع میکرد، اون میگفت انت الواحد القهار، آخرش یه جوری شد توازنش و تعادلش از دست از سخت افتاد پایین. خدا خواستمش بگه بابا واحد القهار کیه؟ نمرود آخر عمری یه کرمی اینم چی رفت تو دماغش، رفت تو مغزش، رو قد مغزش خوردن، مغز خدا رو خورد. واقعا مسخره نیست که این خدا باشه؟ اطبا عاجز شدن از معالجش، چه کنیم چه نکنیم؟ گفتن یک راه فقط داره، ما یه چکش بگیریم، یه پتک کوچیک بگیریم و اینو مرتب به سرت بزنیم که این آروم بشه. و بکن در 24 ساعت این بدنش به سرش میزنن. مثلا ما میگه خاک به سرت، یه همچین چیزی، همچین که یادش میرفت یارو دومه بیا بیا بزن. اینم شد خدا؟ خیلی از قبطی ها تو آب غرق شدن، فقط بدن فرعون خدا از آب در آورد. چطور شد؟ یک زن از بنی اسرائیل حامله بود، ولی فرعون و فرعونیا اینا رو به کار میگرفتن مفت، رود بیان کار کنن و بعدش هم هیچ بهشون نمیدادن. بنا بود مثلا روی بوم را مثلا کاگل بکنه، این خانمه یه چیزی برداشت و رفت و حامله بود، سنگی بود، از اون بالای نوردون افتاد پایین. حالا چی شد دیگه نمیدونم، ولی نگاه به آسمان گفت خدایا خوابی؟ وای من این طبعه چی کار میکنم؟ گذشت و گذشت و گذشت، 40 سال از این قصه گذشت. دیگه این پیر شده بود، پیر زن شده بود، نشسته بود روی آب داشت رخت میشست، رخت شروع میکرد، بدن فرعون افتاد دو جلوش، ندا اومد که خواب نیستیم. جواب 40 سال قبلش بعد از 40 سال اومد که ما خواب نیستیم. بالاخره این فرعون رو آوردیم انداختیم تو آب، سنونجی که به بدنک، بدنت در میاریم. حالا من نمیدونم این بدنهایی که مومیایی شده در مصر یا در لندن یا در بقیه موزه های دنیا هست، این همین فرعون غیرشه نمیدونم، ولی بالاخره این در اومد و مردم دیدن این خدایی که فکر میکردن خداست این شد. من دیدم بعضی از این مومیایی ها رو، شاید شام دیدید. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، نه آسمان زمین ها رو من بهشون گفتم بیاد نگاه کنید من چطور خلق میکنم. حالا شرکت کردنشن هیچی، نمیدونن چطور خلق شد، خبرم ندارن. ولا خلق انفسهم، اگر اینها خودشون در خلقت خودشون شریک بودن یه وقت مریض نمیشدن، خواب نمی رفتن، گشته نمی شدن. از ما هم خودشون به خودشون اطلاع ندارم. بعدن هم من اگر بخوام، ببخشید من تعبیر خیلی خودمونی می کنم از آیه، دقیقم نیست اما برای این که نزدیک بشه به اون، اگر خدا بخواد یه نفری به عنوان یار و یاور بخواهی شدنه، این زباله ها رو نمیاره. کسانی که با خدا بدن و مردم رو اغوا میکنن و مردم رو گمراه میکنن، اونا رو که خدا به عنوان یاور نمیگیره. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، من یاور و کمک از اینا نمیگیرم. یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی خدا از دشمنش کمک میگیره؟ نه. پس بنابراین اینا به هیچ وجهی شرکت در خلقت و شرکت در تدبیر جهان ندارن، ندارن. وقتی که اینا شرکت ندارن، پس شما بریم دنبالشون، چرا بریم دنبالشون؟ اگر ما این حقیقت رو خوب در مغزمون جا بدیم و وجدان کنیم، آقا این حقایق بافتن نیست، یافتنه. فرق بین بافتن یافتن چقدره؟ یافتن خود انسان ببینه. خدا رحمت کنه اماتو مرحوم عبوی چند بار به خواب عده ایمادن گفتن پسرم برای منبر اسممو بیاره. حالا انشاءالله یواش یواش ما یه فاتحه وزیم بخونید که بالاخره ما هر چی داریم از اساتیدمونه. ایشون هم پدر ما بودن هم استاد ما بودن رحمت الله علیه، و در این مجلس هم شرکت می‌کردن اوائل مجلس. بعضی که میگن، ایشون میگفتن برید دنباله یافتنها نه بافتنها. یارو میاد 2 ساعت در بعضی از جاها، بعضی از این ماهواره‌ها حرف میزنه، این یه مثقال حرف حقیقت توش نیست، 2 کلمه 2 حرف نیست، حرف میزن میشون. اینا بافتنیه، یافتنی اونه که حالا هرچی گفت گفت، شما خودتون برید ببینید چی میشه واقعا، چه هست، عقل قبول میکنه نمیکنه. حضرت فرمودن اگر میخوای، حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله سلام علیه گفتن اگر میخوای عقل یک کسی رو در یه مجلس آزمایش بکنی، تجربه بکنی، در یه مجلس، در یه لحظه، یه چیزی بگو که نمیشه. مثلا بگو علی آبادی ها موشک هوا فرستادن، مثلا یه چیزی که نمیشه. اگر گفت عجب درسته، کی گفت؟ میگه عقل نداره. اگر گفت بابا چه حرفیه، هر چیزی باید دلیل داشته باشه. ان لكل حق حقیقه و على كل صواب نور، هر حقیقتی نورانیتی داره، زمین میفهمه. پس انسان نباید به هر حرفی گوش بده. حالا گوش دادی، اینو ببر در وجدانت، این وجدان قبول میکنه کن. اینا اومدن میگن که مثلا ابلیس با خدا یکیه، حالا یکی بره پیش ابلیس و بشه به خدا، خب کجاش یکیه؟ خدا خالق اینه، این در خلقت آسمان و زمین شرکت نکرده و خودش هم در خلقت خودش شرکت نکرده، به دلیلش اینه. من حالا دلیل به شما میگم خیلی واضح. وقتی که بسم الله میگید فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ میترسه که فرار میکنه. از بسم الله شما هم فرار میکنه، چه برسه از جای دیگه. این میتونه با خدا در بندازه. این یکی. از طرف دیگه خدا اینها را به عنوان یاور و عضد، عضد یعنی بازو، بازوی خودش قرار نده. و ما کنتم متخذ المضلین، چون اینو گمراه میکنن. کسی ممکنه یار و یاور خدا باشه که در راه خدا باشه و مردم رو به سمت سوی خدا دعوت کنه؟ در یه آیه در سوره آل عمران مضمونش اینه که خدا میفرماید این که خدا به هیچ وقت به هیچ کسی نبوت نمیده، وحی نازل بر او نمیکنه، بعدن بگه من. خدا بر کسی که وحی نازل میکنه میگه مردم پرستش خدا رو بکنید. اگر یک عالمی رو هم ما قبول داریم، عالمی قبول داریم که نمیگه من، میگه ما. ما یعنی دین، میگه خدا. مردم رو به خدا دعوت میکنه. حضرت فرمودن هر که هر چی گفت نشینید پیشش، پیشینید پیش کسی که نگاش میکنی یاد خدا میافتی. یذکر که بالله رؤیته، کارش، عملش شما رو در دنیا زاهد میکنه. من میدونم خیلی از علمای ما از حقوق شرعی استفاده نمی کنن. میدونم خونه هایی که نشستن یا وقفه یا اجاره است، خونه ندارن. میدونم اولادشون هم خونه ندارن. حالا ما نمیخوام اسم ببریم، ولی خیلی از این هایی که فکر میکنید پولای دنیا هم زیر دستشونه. وقتی که من میبینم عمل این اینجوره، یه جور دیگه میشه. بنده یه قصه بگم، حالا یاد علما هم بیفتیم، خیلی مهمه برای ما که یاد علما باشیم. کوچه پس کوچه هامون لااقل به اسم علما باشه، که قدیم هم بوده، به اسم مجتهدین باشه، به اسم کسانی بوده که وعاظ بزرگی که تو کشور بودن، حالا به اسم شهدا، اون خیلی جا داره، اما اونا هم هستن. ببینید، من در این مجلس بودم مشهد، مرحوم آیت الله مروارید رضوان الله تعالی علیه نشسته بود. منبری، یکی از منبری های متدین خوب، نماینده مرحوم آیت الله العظمای بهجت در مشهد بود و رفت منبر و ضمن صحبتاش صحبتی بود از علامه امینی، خیلی مرد کرد. بعدش صحبتی بود از آقای مروارید که نشسته بود، گفت همین آقای مروارید خونه که نشسته مار پدرزن چه اجاره است، مار پدرزن چه مار خودش نیست، خونه نداره، و این چیزایی گفت. ایشون گذاشت منبرش تموم بشه، روزش تموم بشه، قبلی که دعا بکنه نیمخیز بایستاد به عصاش تکیه داد، گفت حرفایی که زدی در رابطه با آقای امینی خیلی خوب بوده، احسن، ولی کی این حرفا رو به تو گفته که درباره من بزنی؟ و پاشید از مجلس قهر کرد و رفت. که چرا اسم من رو اردیل من برم؟ یذکرکم بالله رؤیته و یزهدکم فی الدنیا عمله، این عملش شما رو میدید دنیا بی اعتنا میکنه به دنیا، زاهد میکنه در دنیا، و یزیدکم فی العلم کلامه، یا همچین چیزی، کلامش، حرفش، علمش ما رو زیاد میکنه. اما نه این که بگه آقایون زاهد باشید ولی خودش زاهد نباشه، عملش باید درد کنه. پس بنابراین اینجور نیست که خدا سبحانه و تعالی یک مضل و یک گمراه کننده رو به عنوان عضد و به عنوان بازوی قدرتش قرار بده. و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. حالا این که قبله، یعنی تاریخ که حساب بکنیم اینا شرکتی در خرقت آسمون زمین نداشتن و خدا به اونها هیچ منصبی نداده. و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، روز قیامت هم خدا بهشون میگه خب شما برید دنبال شرکا بیارتشون، بیارید شرکاتون کیا بودن بیارشون. یعنی انسان عبادت میکنه، طاعت میکنه، با یه طاغوتی میسازه برای روز مبادا. الان روز قیامت روز مباداست، مشکل پیدا کردید، یالا بیارید اینا رو کمکتون کنن. بعدا میفرماید فدعوهم، داد زدن فلانی 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 بیاید، فلم یستجیبو لهم و جعلنا بینهم موبقا. اولا اونها هیچی اعتنا نکردن. یکی از مشکلات افراد بدکار، افراد فاسق، مجرم، هرچی بگید، جنایتکار، در آخرت جنگی که با شیطون ها داره. هر کسی یک شیطونی باشه غیر مؤمن، مؤمن ملائکه شیطون ها رو دور میکنه ازش، اما اون یکی گی شیطون میاد باشه و همش دارن با هم کتککاری میکنن، این ریشه اونو میگیره، اون میزنه به این میگه تو من اغوا کردی، اون میگه نه خودت اغوا شدی، تو واقعا منم مبتلا کردی. و تو جهنم هم همینه، اینا با هم دیگه تو جهنم میفتن و تو جهنم با هم دیگه همش دعوا دارن. این هم یکی از نوع عذابهایی است که بشر بدکار بهش مبتلا میشه. خدا میفرماید برید شرکایتون رو بیارید، اینا صدا میزنن جواب نمیدن. بعدش فرزن اونا بخوان بیان، خدا میگه بین اینها و بین اونها یک گودالی زیادی هست که نمیتونن به اینها برسن، چون اونا عذابشون بدتره. و جعلنا بینهم موبقا و رأى المجرمون النار. حالا رسید به آتش جهنم، اینا آتش جهنم رو دیدن. آتش جهنم رو کی دیدن؟ اعوذ بالله. آدم دقت در آیات بکنه خیلی عجیب. اول خدا بهشون میگه ببینید بچشید، قبلی که برن تو آتش، آتش رو میبینن و میفهمن که باید تو اون آتش بیفتن. خود همین یک عذابه. عذابش از چیه؟ از این که نمیتونن این عذاب از خود دور کنن. گاهی وقتا انسان خوابه، دزدی میاد خونش مثلا یه چیزی میبره، وقتا مثلا بیداره، یه قلدری میاد جلو چشمش مثلا زنشو کتک میزنه مثلا، ها خب این بدتر از اونه. خدا میفرماید این که وراء المجرمون النار، جنایتکارا وقتی آتش جهنم رو دیدن، فظنوا انهم مواقعوها، اینا ظن پیدا کردن. ظن در اینجا یا در هر جایی نمیدونم به معنای تصوره، یعنی تصور انسان، تخیل این که اینا باید توی آتش جهنم برن و مواقعه باشه. مواقعه یعنی که آتیه زنم هم زیرشون باشه هم روشون باشه، یعنی کاملا محیط بهشون باشه. و ظنوا انهم مواقعوها. و مشکلی اینه ولم یجدو عنها مصرفا، هر چی بخواستن خودشون یه جوری به یه جایی فرار کنن جلی میشه. این مشکله، یعنی انسان در مقابل امر واقع شده قرار بگیره و نتونه هیچی خودشون نجات بده از این ازو. اولا ظنو یعنی تخیل کردن که اینها توی این آتش جهنم میفتن. دو این که نتونن به هیچ وجه خودشون از آتش جهنم نجات بدن. خب اینها ریشه‌کن میکنه شرک رو، نه عرایض بنده و نه اینکه الان شما در این مجلس نورانی شرکت کردید و نیمه ماه نیمه شب بیستم ماه رمضانه. نه، باید رو این زیاد فکر کنیم، زیاد وجدان کنیم، باید این دید ما باشه نسبت به هر چیزی، از این دید نگاه بکنیم، فکر بکنیم بالاخره دنیا گذراست. من قصه زیادی شنیدم، حالا همون چیزی که شما میدونید، قصه سحره فرعون، بردنشون پیه قاضی قضاتشون، گفت شما رو میکشم، گفت اقضی ما انتقام، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هر غلطی میخوای بکنی بکنی، فقط یه دنیاست که انسان چند مرتبه میخواد بمیره، بالاخره آخرش مردنه دیگه، چند مرتبه بودم از مرگ نمیتونه فرار کنه، یه مرتبه باید بمیره، یه مرتبه اینجور باشه. خیلی با خون سردی، خب چرا؟ گفتم ما خیلی گناه کردیم، ما خیلی سحر کردیم، خیلی کمک کردیم به طاغوت، به فرعون، ما میخوام خدا ما رو بیامرزه و اگر کشته بشیم در راه خدا، خدا ما رو بیامرزه. این حرف یکی دیگه هم زد، کی بود؟ حضرت حر. حضرت حر اومد، خیلی عظیم حضرت حر. من مدتی قبل رفتم زیارت ایشون، اطرافیان اینقدر برای من کرامات ایشون نقل کردن که عجیب غریب. گوه یا ابو عبدالله، من اولین کسی بودم که دل دخترای پیغمبر رو ترسوندم، من جلوی شما گرفتم. آخه اومده بود سرش زیر انداخته بود، چه جوری حالت گفت ارفع راسک یا شیخ، چه سر تو پایین انداخته بود، کی هستی؟ گفت من همونی بودم که تو راش جعجعتو بک. بعد گفت خب اگر توبه کنی خدا توبه تو قبول میکنه، ان توب تاب الله علیک. خیلی حرفه ها، یعنی امام حسین توبه اینو قبول کردن میدونی یعنی چی؟ خیلی حرفه. البته ما این قصه ها از بس که گفتیم و شنیدیم خیلی برامون عادی شده، ولی کسی که از نظر ظاهر او سبب شد که امام حسین کشته بشه، گفتن ان توب، گفت نه یا ابناس، من نمیخوام از مرکبم پایین بیام، همینجوری که اولین کسی بودم که در برابر شما ایستادم، میخوام اولین کسی باشم که در راه شما شهید بشم تا شاید خدا منو بیامرزه، خدا منو بیامرزه. ما باید همیشه اینو داشته باشیم که اگر در زندگی خدای نکرده مبتلا شدیم به یک کاری که خودمون میفهمیدیم کار بدیه، حالا کارهای بدی که بالاخره هر کسی ما مبتلا هستیم، ولی گاهی وقتا بعضی یک جنایتی است از این سر میزنه، خودش هم میفهمه جنایت بزرگیه، برای اینکه این جنایت رو پاک کنیم از صحیفه اعمالمون، از پروندمون، راهش اینه که یک کار بزرگی بکنیم برای خدا، جهاد فی سبیل الله بکنیم، عمل صالح بکنیم. ان الحسنات یذهبن السیئات. البته امیدمون فقط به خداست، ولی باز هم عمل صالحی انجام بدیم که بشه اون اشتباهی که کردیم در زندگی جبران بشه. همین امروزا یه کسی از مقلدین ما در یمن یه نامه نوشت، یه مسئله داشت، جوابش دادیم، باز دوباره به این گفت، به اون گفت، بابا خدا هست، پیغمبر هست، این که بهت میگیم بکن تا خدا تو رو نجات بده. خیلی احسن ما رجوع میکنن، ما البته نمیتونیم کشف اسرار بکنیم و قصه هاشون رو بگیم، ولی بعضی ها کارهای خیلی اشتباه و بزرگی کردن، اینا رو نمیشه زود رد شد ازش. همه میگه استغفرالله، نه، این باید یک کار خیلی عظیمی بکنه که در برابر اون اشتباه بزرگی که کرده بتونه این کار اونو جبران بکنه. عملا من میخوام عرض بکنم بالاخره حضرت حور در چند لحظه جنگ کرد و شهید شد و امام حسین هم چه نشانی بهش دادن، انت حر فی الدنیا و سعید فی الاخره، ما اخطأت امك ان سمتك حر، الله اکبر، تو واقعا حر هستی، آزاد مرد هستی و سعادت مند هستی در آخرت. که از اولاد حضرت حر ده ها مجتهد ما داریم در تاریخ، محدثین، مجتهدین، علمای بزرگ. راست در خود کربلا اولادش هم با خود شهید شدن، ولی بعض اولادش که بودن و هستن هنوز هم نسبت به حر زیاد هستن، اینها یک مقامات عالیه داشتن، چیکه مقام حضرت حر عالی بود. یک کلمه، بالاخره این دنیا اگر موندنیه برای ما، خب هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، اما اگر انک میتون و انهم میتون، هر کسی باید بره یه لحظه هم قیام کنیم در مقابل طاغوت، در مقابل غلط، در مقابل، خب بالاخره باید هر چی بشه آخرش این دنیا تموم میشه، چیز دیگه که نمیشه. اون طرف قد من یک دیشب با یه عده‌ای از جوان‌ها هم صحبت می‌کردم، گفتم شماها هر شب این دعا رو می‌خونید، میگید واجعلنی من تنتصر به لدینک ولا تستبدل بغیری، می‌فهمیدن چی میگید یا نمی‌فهمید؟ گوها می‌فهمید. گفتم کو؟ هر ساله میگه خدایا من از کسانی قرار بده که برای دین تو کمک دینت باشم، یار و یاور دینت باشم، کس دیگر جای من نذار. خدا خیلی یار داره، خدای من اسم من اینجا بینویز. خب کو؟ تو همین دعاهای ماه رمضان هست، و قتلن فی سبیلک فوفق لنا، میفهمیم چی میگم یا نه؟ خب میفهمیم. این دعاها باید راه ما باشه، نقشه راه ما باشه، چون که بالاخره اون کسی که در راه خدا میخواد بره و خدمت بکنه، اینا واقعا یک چیزی. من حالا یک قصه یادم اومد میگم، این آخرین عرایزم امشب انشاءالله. یه جوانی اومد، نوجوانی، گفت دعام کن. گفتم چی کار میکنی تو؟ گفت من توی جبهه هستم در عراق جنگ میکنم. ولی آجا عراقی در عراق، ولی حاجه من کار خیلی سختی من دادم. گفتم چی بهت دادم؟ گفت تخلیه مجروحین از جبهه. گفتم چطور سخته؟ گفت این با ما بوده، الان مجروح شده، ببریمش، فوت میکنه تو راه. خب برای من خیلی سنگینه. گفتم خب اینا بهش میرن ان شاء الله. بهش گفتم جمون، شما که توی سنگر هستید، خب سنگر دیگه، این سنگر بیکار هستید، هر کدوم میتونه وصیت نامه بنویسه، چیزی بنویسه، چیزی که در دلشه بگه. گفت بعضی بلد نیستم بنویسم. گفتم تو بنویس، اون انگوش بزنه مثلا. بعدش گفت مثل فلانی، مثلا ابو علی. گفتم ابو علی که دیگه. گفت شب اومد پیش من، گفت من نمیتونم امشب، یه باکی میمونه مثل که من دیگه باید برم، اگر من شهید شدم، کشته شدم، ما خونمون در اطراف شهر کربلاست، تو کرب شهر نیست، بیرونه تو صحراست. خونمونم هیچی توش نیست و من یک زن دارم و 3 تا دختر و یه مادر کور. علی حال به اینا برسید، آدرس ما داد و رفت. اتفاقا صبحش این شهید شد، به دلش برات شده بود. ما رفتیم خونهش و بین خودمون یه پولی جمع کردیم دیگه، اونجا بنیاد شهید و این چیزا کمتر هست، فعال نیست. خودشون بین خودشون این جوانای چیزی جمع کردیم رفتیم در خونه. دیم خونه در نداره اصلا، یه پرده گذاشته. یه مادر پیرزن کوری هست و یه زن و 3 تا دختر کوچیک در دنیا قرار. ببینید یه آدم اینه، این ممکنه همین شخصا رو کی بوده کجا شده، همین فردا روز قیامت شفیع برای من بشه. فکر نکنید اینایی که دارن میرن کشته میشن معلول میشن، اینا گلهای سرسبد جامعه هستن، این افراد عادی نیستن، اینا خدا انتخابشون کرده. یه آقای برای من نقل میکرد و این قصه زیاده اما دیگه گاهی وقتا گفت نشسته بودیم توی ماشین ایام جنگ، داشتیم از عراقی بود، همشون عراقی بودن، داشتیم از اطراف کرمانشاه هم کجا میرفتیم، این رفیقمون که برنامه شد عجب ببین ببین چه بهشتیه، حور العین، کاخا. ما نگاه میکردیم دیم این باکش شده، هی داره این چیزها رو میگه، میگه یه تیر اومد اونجا هم شهید شد. معلوم بود این کشف شده بود براش، میدید که ما که نفهمیدیم چیه اول کار، این حرفای عجیب غریبی داریم میزنه. علای حال میخوام بگم آقایون از هیچی نترسید، هر چی تو دنیا هست میگذره، فقط خدا میمونه و وجه خدا میمونه و ما باید برای او باشیم و این ریشه های شرک رو از دلمون بکشیم بیرون. اینهایی که فکر میکنید که به دردتون میخورن نمیخورن، فقط خدا به دردتون میخوره. اینهایی که انسان عقیده داره که ازشون ترس داشته، ترس هم نداشته و یه ترس از خدا داشته باشید، اینه که ما الان زنده هستیم خدا ما رو نگه داشته. این کشور رو که خدا در بین این بحرانهایی که اطراف ما هست خدا سبحانه و تعالی این کشور رو نگه داشته، به چه دلیل؟ انصافاً به اینه و به الله بشه، من جایی بودم عرض کردم، گفتم من یکی که عقیده دارم این بکه یا الله، هایی که دیشب مردم گفتن در اطراف همین منطقه ما و جای دیگه و در کل کشور، اینا رسید به عرش و یک سال کشور ما رو بیمه کرد و انشاءالله بیمه میکنه در آینده، و باید ما توجه به او داشته باشیم. بقیه حرفه، بقیه فقط یک خیالات افسانه. خدا سبحانه و تعالی انشاءالله ما رو در این راه مستقیم پایدار قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.